دکتر تد هیلبرانت، ستایش در کتاب دوم، جلسه دو. سه شخصیت. 2024 تد هیلبرانت. این دکتر تد هیلبرانت در حال تدریس در مورد ستایش خدا در کتاب دوم مزامیر است. این جلسه شماره دو، سه شخصیت مزامیر، پادشاه، مزمور نویس و دشمن است. به جلسه دوم ما در مورد ستایش خدا در کتاب دوم مزمور خوش آمدید. در این جلسه قصد داریم سه شخصیت اصلی کتاب مزامیر و به طور خاص در کتاب دوم مزامیر را معرفی کنیم. این سه شخصیت عبارتند از پادشاه، التماس کننده یا خود مزمور نویس و سپس دشمن. ما بررسی خواهیم کرد که چگونه این سه شخصیت با هم تعامل دارند و سپس همه آنها منجر به ستایش پادشاه بزرگ می‌شوند. خب، به مفهوم ستایش، ستایش خدا در کتاب دوم مزامیر برمی‌گردیم. اینها سه شخصیت اصلی هستند. اما قبل از آن می‌خواهم کمی در مورد کاری که دفعه قبل انجام دادیم صحبت کنیم و آن را مرور کنیم. دفعه پیش که به بررسی متن اصلی کتاب دوم پرداختیم، متوجه شدیم که مزامیر مانند اسفار پنجگانه به پنج کتاب مطابق با تورات موسی تقسیم شده است. فصل‌های 1 تا 41، فصل‌های 42 تا 72 این کتاب ماست. و بنابراین این کتابی است که امروز و برای ستایش خدا در کتاب دوم بررسی خواهیم کرد. کتاب سوم شامل مزامیر 73 تا مزامیر 89 است و سپس کتاب چهارم شامل مزامیر 90 تا 106 و 107 تا 150 پایان مزامیر و 150 فصل است. در واقع مزامیر طولانی ترین کتاب در کتاب مقدس عهد عتیق نیست. با اینکه 150 فصل دارد، کتاب ارمیا در واقع طولانی تر است، زیرا بسیاری از فصل‌های مزامیر بسیار کوچک و بسیاری از فصل‌های ارمیا بسیار بزرگ هستند. نکته دوم، ما با نشان دادن ارتباط بین آنها شروع کردیم. متوجه شدیم که این کار با جفت مزمور شروع می شود، شبیه به اینکه مزمور 1 و 2 به عنوان یک جفت با هم هستند. مزمور 1 و 2 به عنوان یک جفت برای کل مزمور هستند. بنابراین مزمور 42 و 43 با هم می آیند و هر دو مرثیه هستند. و اساساً طعنه‌ای که آنها را طعنه می زند این است که خدای شما کجاست؟ و سپس پاسخ در مزامیر بعدی می آید که در آن صهیون معرفی می شود. اساساً خدا در شهر خدا در اورشلیم در صهیون است. و چندین سرود صهیون در آنجا وجود دارد که به این سوال پاسخ می دهند، خدای شما از کجای مزامیر مقدماتی بیرون می آید؟ یک حرکت کلی از مرثیه‌ها در ابتدای کتاب به ستایش در انتهای کتاب وجود داشت. و ما متوجه شدیم که این بسیار شبیه به نحوه خود مزمور، کل مزمور است، جایی که فصلهای اولیه، فصلهای 3، 4، 5، 13 و غیره را دارید. در مزامیر اولیه مرثیه‌های زیادی وجود دارد. و بعداً در کتاب مزامیر، از مزامیر 145 تا 150 میگویند که همه آنها سرودهای مذهبی، سرودهای ستایش خدا هستند. در واقع، مزامیر با کلمه هللویا به پایان میرسد که به معنای ستایش خداوند است. این پیوند مزامیر به صورت جفت، و ما اینجا با روابط بینامتنی بین مزامیر کار میکنیم. تا حد زیادی ما از فردی به نام جری ویلسون استفاده میکنیم که در دههای 80 و 90 اساساً این مفهوم را توسعه داد که مزامیر به یکدیگر مرتبط هستند و کارهای درخشانی در گشودن درها برای این خوانش بینامتنی مزامیر انجام داد. این یعنی مقایسه یک مزمور با مزمور دیگر و نشان دادن چگونگی پیوند آنها با یکدیگر و ارائه نوعی زمینه بزرگتر به ما به جایی در نظر گرفتن هر مزمور به عنوان یک مزمور جداگانه. بنابراین کار جری ویلسون توسط افرادی مانند دیوید هاوارد و بسیاری دیگر، مکین و مکان و دیگران دنبال شده است. و بنابراین ما فقط این دو را که به یکدیگر مرتبط هستند نشان می‌دهیم. مجموعه‌ای از مزامیر صهیون وجود دارد. ماسکیل ها منتشر کردیم که مزامیر 52 تا 55 را به هم مرتبط می کند. درست بعد از پایان ماسکیل ها، بخش میکتام وجود دارد. باز هم ما نمی دانیم میکتام به چه معناست، اما فقط ترجمه نشده است. اما این مزامیر به عنوان میکتام ها به هم مرتبط هستند. و سپس مجموعی از سرودهای مذهبی وجود دارد، از 64 تا 68 سرودهای مذهبی، از 56 تا 60 میکتام ها. و سپس مزمور 71 و 72 این گزار از داوود است که ضعیف و ناتوان است، چیزی شبیه به اول پادشاهان 1 در گزار از مزمور 71 که در آن داوود ضعیف ناتوان و پیر است و از خدا می خواهد که او را در پیری به قدرت سلیمان، پسر داوود، رها نکند. سلیمان، سازنده معبد، سلیمان، پسر داوود. آیا این آشنا به نظر می رسد؟ ای سازنده معبد، این معبد را ویران کن و من در سه روز آن را برپا خواهم کرد، پسر داوود. و بنابراین این گزار در اینجا در پایان و سپس دعاهای داوود به پایان می رسد. مزمور 72 و 2 کتاب ما را به پایان می رساند و کتاب سوم را آغاز می کند. ما متوجه شدیم که یک مجموعه دوم از داوود وجود دارد. یک مجموعه داوودی در کتاب اول فصلهای 3 تا 41 وجود دارد. و سپس یک مجموعه دوم داوودی اینجا وجود دارد، اما این کل کتاب نیست. پسران قره وجود دارند و آنها مزمور 42 تا 49 را نوشتند. پسران قره در عناوین مشخص شدند. و بنابراین عناصر مختلفی در اینجا وجود دارد. سلیمان مزمور 72 را می نویسد. بنابراین در حین گردآوری کتاب مزامیر، دستهای بسیار بیشتری در کار هستند. کتاب مزامیر از زمان داوود تا زمان زبور تبعیدیان، یعنی جایی که ما صحبت می‌کنیم، 400 سال طول کشید تا مزامیر گردآوری و گردآوری شود. بنابراین ویراستاران زیادی طی یک دوره 400 ساله که مزامیر به نوعی در کنار هم قرار گرفتند، روی آن کار کردند. ما متوجه شدیم که چیزی به نام مزمور الهی وجود دارد. مزمور الهی مزمور 42 تا 83 است که کمی به کتاب سوم میرسد. و چیزی که متوجه شدیم این بود که کتاب 1، کتاب 4 و کتاب 5 به نسبت 6:1 به نام یهوه یا پروردگار تمایل دارند. وقتی به مزامیر آلوهیستی 42 تا 83 میرسیم، الوهیم تقریبا 6:1 غالب است. بنابراین در کتاب‌های 1، 4 و 5 به نسبت 6:1 به استفاده از نام یهوه تمایل وجود دارد. و سپس در کتاب دوم، عمدتاً کتاب دوم، اما کمی بعد در کتاب سوم، الوهیم 6:1 مورد توجه قرار می گیرد. و ما گفتیم، اساساً این را با نگاه به مزمور 14 و 53 ثابت می کنیم. اینها دقیقاً موازی هستند، مزامیر تقریباً یکسان. احمق در دلش گفته است که خدایی وجود ندارد. و چیزی که ما متوجه شدیم این بود که در حالی که در آیه 14 آمده است، یهوه سه بار در آیه 53 به خدا و الوهیم تغییر یافته است که نشان می‌دهد کسی وقتی این مزامیر را کنار هم گذاشته است، با نام خدا در این زمینه کار کرده است. بنابراین دفعه قبل هم همین کار را کردیم. حالا کاری که این بار می‌خواهیم انجام دهیم معرفی سه شخصیت اصلی مزامیر است. و چیزی که اینجا داریم این است که قرار است با پادشاه شروع کنیم. حالا پادشاه قرار است عمدتاً یک شخصیت الهی باشد. ما در مورد خدا به عنوان پادشاه صحبت خواهیم کرد، اما در مزمور 45 یک عنصر انسانی نیز وجود دارد و در مزمور 72 از پادشاه انسانی صحبت خواهد شد. مزمور 45 عروسی پادشاه خواهد بود و مزمور 72 سلیمان به عنوان پادشاه. پس چیزی که شما دارید این است که بگذارید تا اینجا هستیم فقط یک نظر دیگر بدهم. این مفهوم پادشاه، ما در مورد استعاره ها در عهد عتیق صحبت می کنیم. دکتر دارکو که من با او در عهد جدید تدریس می کنم، مشاهده بسیار جالبی داشته است، مبنی بر اینکه در عهد جدید، استعاره اصلی برای خدا، پدر است که از دهان عیسی بیرون می آید، او را پدر می نامد، به ما یاد می دهد که دعا کنیم، پدر ما. و همچنین اینکه ما فرزندان هستیم، می توانیم فرزندان خدا نامیده شویم. و بنابراین پدر استعاره بزرگی برای خدا در عهد جدید است. در عهد عتیق پادشاه استعاره غالب برای خدا در عهد عتیق است. بسیاری از سنت‌های الهیاتی شما در مورد حاکمیت خدا صحبت می‌کنند که از پادشاهی خدا به عنوان حاکم مطلق، حاکم بر جهان، حاکم بر اسرائیل، حاکم بر کیهان ناشی می‌شود. پادشاه، پادشاه بزرگ عهد خود را داد. و ما زیاد در مورد عهد و پیمان‌ها صحبت می‌کنیم. سه عهد اصلی در عهد عتیق، عهد ابراهیمی، عهد سینایی و عهد داوودی. و همه اینها از پادشاه ناشی می شود. پادشاه با مردم خود عهد می بندد. بنابراین پادشاه استعاره بزرگی است و این استعاره مستقیماً به کتاب مزامیر راه می یابد. بنابراین ما می خواهیم مفهوم پادشاه و آن استعاره را در کتاب دوم مزامیر بررسی کنیم. حالا بعد از پادشاه ما مزامیر یا التماس کننده را هم داریم. حالا التماس کننده کیست؟ التماس کننده چیست؟ التماس کننده کسی است که نیازمند است، کسی که محتاج است، کسی که برای کمک به درگاه خدا می آید. بنابراین التماس کننده اساساً کسی است که درخواست کمک می کند، از خدا درخواست کمک می کند، شاید هم درخواست های دیگری دارد. در واقع اینجا هم قرار است مرثیه هایی باشد، ناله هایی و التماس هایی به درگاه خدا برای کمک. و بنابراین این نقش سراینده مزامیر خواهد بود. و بعد دشمن وجود دارد و دشمن درگیر می شود و دشمن در کتاب مزامیر به خوبی تعریف شده است. و بنابراین ما می خواهیم نگاهی به این دشمن و نحوه تعامل او بیندازیم. و آنچه در اینجا داریم این است که دشمن نقشه می کشد، مزمور نویس را مسخره می کند، آسیب می رساند، می بلعد، به دام می اندازد و شرمنده می کند. بنابراین اقدامات دشمن متوجه مزمور نویس خواهد بود. آنگاه مزمور نویس که احساس می کند، مورد ضرب و شتم و قلدری و چیزهایی از این قبیل قرار گرفته است. او مزمور نویس، پس دشمن علیه او توطیه می کند و سعی می کند مزمور نویس را به دام بیندازد. آنگاه مزمور نویس ناله و زاری می کند، به درگاه خدا التماس و زاری و قربانی می کند و می گوید خدایا لطفاً به من کمک کن. دشمن مرا می زند و فقط تلاش می کند و می خواهد مرا نابود کند. پس پادشاه الهی، نقشش نجات، رهایی، محافظت و اجرای عدالت خواهد بود. بنابراین پادشاه الهی نازل می شود و اساساً مزمور نویس را نجات می دهد و نجات می دهد. و او اساساً با دشمن می جنگد و او را شکست می دهد، مجازات می کند و عدالت را در حق او اجرا می کند. بنابراین پادشاه الهی دشمنی را که با مزمور نویس بدرفتاری می کند، مجازات خواهد کرد. و اساساً او را نجات می دهد، آزاد می کند و از مزمور نویس محافظت می کند و مزمور نویس نیز با فداکاری و ستایش به او پاسخ خواهد داد. بنابراین واکنش پس از این که پادشاه بزرگ او را نجات داد، قربانی کردن و ستایش برای خدا خواهد بود. و اینجاست که ستایش وارد می شود، ستایش در کتاب دوم مزامیر. و بنابراین این تقریباً قالبی است که اکنون در مورد آن بحث خواهیم کرد. و ما سعی خواهیم کرد که اینها را یکی پس از دیگری بررسی کنیم. چیزی که ابتدا می خواهیم به آن بپردازیم، پادشاه را به عنوان یک استعاره در نظر می گیریم. پادشاه الهی یک استعاره است. ما قصد نداریم در فصلهای 45 و 72 زیاد به پادشاه انسانی بپردازیم، اما می خواهیم روی پادشاه تمرکز کنیم. همانطور که گفتیم، پادشاه استعاره اصلی برای خدا در مزامیر است. و همچنین من پیشنهاد میکنم در کل عهد عتیق نیز همین طور باشد. بنابراین پادشاه خدا به عنوان یک پادشاه به تصویر کشیده شده است، بسیار عظیم است. و کاری که میخواهم انجام دهم این است که چند آیه برای شما بخونم که عنوان اکثر این اسلایدها را ثابت میکند. و بنابراین من یک سری آیات را برای شما ارائه میدهم. بنابراین به هر حال میتواند چیزی شبیه به یک فهرست باشد. من از این آیات به عنوان مدرکی برای اثبات استعاره پادشاهی الهی که یکی از استعاره های اصلی در کتاب مزامیر است، استفاده می کنم. بنابراین فقط آنها را می خوانم. و کاری که من انجام خواهم داد این است که همزمان با کلیک کردن، خلاصه ای از هر آیه را همزمان با خواندن کل آیه ها به شما ارائه می دهم. بنابراین در اینجا در فصل 44 آیات 4 و 5 تو پادشاه من و خدای من هستی. و می توانید پادشاه و خدای من را در آنجا به موازات هم ببینید. و بنابراین تو پادشاه من هستی. علاوه بر این تو خدا هستی. این سه شخصیت در این آیات ذکر شده اند. پس اجازه دهید این آیات را برای شما بخوانم. مزمور 44 آیات 4 و 5 تو پادشاه من هستی، خدای من که پیروزی ها را برای یعقوب مقدر می کنی. به وسیله تو دشمنان خود را عقب می رانیم. بنابراین متوجه می شوید که مزمور نویس دشمنان را به جای پادشاه الهی عقب می راند. به نام تو، دشمنان خود را پایمال می کنیم. در فصل 44 آیه 8، تنها 3 آیه بعد، این را می گوید، در خدا، ما تمام روز به خود می بالیم و نام تو را تا ابد ستایش خواهیم کرد، صلاح. ما ستایش خواهیم کرد. پس خدا رهایی را می آورد. او رهایی را می آورد و در نتیجه رهایی ما تا ابد ستایش خواهیم کرد، صلاح. بنابراین این پادشاه با انجام اعمال رهایی بخش خود، مردم را به مبنایی برای ستایش تبدیل می کند. و بنابراین این مفهوم از پادشاه، پادشاه کسی است که باید به خاطر رهایی و نجات مزمور نویس یا دعا کننده ستایش شود. سپس در فصل 47 آیات 2 تا 3 این آیات را می‌یابیم. چه با ابهت است خداوند متعال، پادشاه بزرگ بر تمام زمین. او ملت‌ها را زیر پای ما و قوم‌ها را زیر پای ما مطیع ساخت. بنابراین دوباره می‌بینید که پادشاه بزرگ در کنار این مردم است و آنها دشمنان را شکست می‌دهند. در فصل 47 کمی پایین تر از آن به این بخش از آیات 47 6 تا 8 می‌رسیم که می‌گوید خدا را ستایش کنید، خدای ما را ستایش کنید، پادشاه ما را ستایش کنید. پادشاه کیست؟ خدا پادشاه است. خدا را ستایش کنید، پادشاه ما را ستایش کنید، زیرا خدا پادشاه تمام زمین است. برای او سرود ستایش بخوانید. خب، این مزمور 47 6 تا 8 است. یک مضمون اصلی در اینجا وجود دارد که در آن خدا به عنوان پادشاه تمام زمین ستایش می شود و بنابراین پاسخ این است که چون او پادشاه است، باید ستایش شود، او را ستایش کنیم چون او پادشاه است. حالا این یکی قرار است باشد، من کتاب دوم را تمام کردم، اما همه این مضمون را می دانند. بنابراین من فقط می خواهم در مورد مضمون 23 نظری بدهم. مضمون 23 یک مشکل دارد. یک گسستگی ذاتی در مزمور 23 وجود دارد. مزمور 23 که احتمالاً مشهورترین مزمور در آغاز مزامیر است، میگوید خداوند شبان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. او مرا در مراتع سرسبز میخواباند. او مرا در کنار آبهای آرام هدایت میکند. در انتهای آن مزمور متوجه میشوید که ناگهان تصویرسازی از خداوند شبان من است. مرا همچون گوسفندانی که در مراتع سرسبز کنار آبهای آرام می‌خوابند به ذهن متبادر می‌شود. در انتهای مزمور استعاره به سمت لشکر سلطنتی تغییر می‌کند. و بنابراین او زیافتی در حضور دشمنانم برای من آماده می‌کند. بسیار خوب. دشمنان را می‌بینید. او زیافتی در حضور من آماده می‌کند. سر مرا با روغن تدهین می‌کند. و بنابراین در اینجا زیافت میزبان سلطنتی و این تصویر چوپان و گوسفند را دارید. و بنابراین بین تصاویر موجود در مزمور 23 یک گسستگی وجود دارد. شخصی به نام دکتر دان فاولر استاد راهنمای من در دوره دکترایم بود. و دکتر دان فاولر استعاره چوپان را مطالعه کرد. و چیزی که او در خاور نزدیک باستان متوجه شد این است که وقتی از چوپان صحبت می شود، اغلب وقتی از چوپان صحبت می شود، در واقع به معنای پادشاه است. زیرا پادشاهان خود را چوپان مردم می دانستند و مردم گوسفندان بودند. حال اگر به مزمور 23 نگاه کنید، به این نتیجه می رسید که خداوند چوپان من است، یعنی پادشاه. او مرا در کنار آبهای آرام و مراتع سرسبز می خواباند. و سپس میزبان سلطنتی زیافتی برای من آماده می کند. این نقش یک پادشاه است. بنابراین اگر عبارت خداوند شبان من است را در نظر بگیرید، با توجه به استعاره شبان و پادشاهی، آنگاه مزمور وحدت بخش است و هیچ گسستی بین این دو تصویر وجود ندارد. پادشاه در سراسر مزمور 23 برجسته است. خداوند شبان من، پادشاه من است، و او مرا در مراتع سرسبز کنار آبهای آرام می خواباند. و در هر صورت از دره سایه مرگ عبور کنید. اون چیزها مانند یک گوسفند، او پادشاهی است که قوم خود را هدایت می کند، اما در عین حال او میزبان سلطنتی نیز هست. بنابراین استعاره پادشاهی مزمور 23 را متحد می کند. این متن، این گسستگی بین تصاویر موجود در مزمور، بخش اول مزمور 23 و بخش دوم را حل می کند. من فکر می‌کنم کاری که دکتر فاولر انجام داده در منطقی تر کردن آن مزمور و دیدن وحدت، انسجام، پیوستگی ادبی در آن مزمور درخشان است. بنابراین این استعاره مهمی است که ما در مورد پادشاه در مورد آن صحبت کردیم. حالا کاری که می‌خوام انجام دهم این است که این مفهوم پادشاه را که از دشمن محافظت می‌کنه و او را شکست می‌دهد توسعه دهم. پادشاه از چه کسی محافظت می‌کند؟ پادشاه از افراد آسیب پذیر محافظت می کند. و بنابراین او به عنوان محافظ شناخته می شود. این یکی از وظایف پادشاه است. و بنابراین در مزمور 68 آیات 4 و 5 این را می خوانیم برای خدا سرود بخوانید، نام او را ستایش کنید، او را که بر ابرها سوار است، ستایش کنید. نام او خداوند است. در حضور او شادی کنید. و سپس توجه کنید که چه می گوید. خدا چیست؟ پدر یتیمان. یتیمان کیستند؟ یتیمان یتیم هستند. او پدر یتیمان و مدافع بیوه زنان است. خدا در خانه مقدس خود است. و بنابراین شما این نوع چیزها را می‌بینید که در آن خدا بر تخت سلطنت نشسته است. او به چه کسی کمک می‌کند؟ او به یتیمان کمک می‌کند. او به بیوه زنان، یتیمان و آن دسته از افرادی که از جامعه طرد شدند کمک می‌کند. بنابراین او از آسیب پذیران محافظت می‌کند. فصل 72 آیه 4. این یکی جالب است زیرا در مورد خدا صحبت نمی‌کند. این در مزمور 72 است، این درباره سلیمان صحبت می‌کند. سلیمان به عنوان پادشاه سلطنت را به دست می‌گیرد. داوود در مزمور 71 ضعیف است. در مزمور 72 سلیمان زمام امور را به دست می‌گیرد و شلومون یا سلیمان این را می‌گوید او از ستم دیدگان دفاع خواهد کرد. این نقش یک پادشاه است، یک پادشاه معمولی، یک پادشاه انسانی. اما توجه داشته باشید که پادشاهی الهی بر اساس استعاره پادشاه انسانی بنا شده است. بنابراین پادشاه بشری چه می کند؟ پادشاه بشری چه کاری باید انجام دهد؟ او از ستم دیدگان در میان مردم دفاع خواهد کرد و فرزندان نیازمندان را نجات خواهد داد. او ظالم را سرکوب خواهد کرد. و این نقش پادشاه در آن زمان بود که از فرزندان نیازمندان محافظت کند. مزمور 72 آیات 12 تا 14 باز هم سلیمان یا شلومو در مزمور 72 می نویسد زیرا او نیازمندانی را که فریاد می زنند، رنج دیدگانی را که یاری دهندهی ندارند، رهایی خواهد بخشید. او بر ضعیفان و نیازمندان ترحم خواهد کرد و نیازمندان را از مرگ نجات خواهد داد. او آنها را از ظلم و ستم رهایی خواهد بخشید، زیرا خون آنها در نظر او گرانبهاست. بنابراین در اینجا شما اساساً پادشاه انسانی را دارید که به دنبال نیازمندان است و از آنها حمایت می کند، آنها را نجات می دهد، از آنها محافظت می کند، آنها را از دست کسانی که به آنها ظلم می کنند و به آنها خشونت می ورزند، نجات می دهد زیرا آنها در موقعیت خود برای دفاع از خود درمانده هستند. حال، بخشی از این شکست دادن دشمن است. و بنابراین در مزمور 70 او نه تنها از آسیب پذیران محافظت می کند بلکه دشمن را نیز شکست می دهد. و بنابراین این نقش پادشاه است. مزمور 70 آیات اول و دوم باشد که آنان که قصد جان مرا دارند خجل و شرمنده شوند. همه آنان که خواهان نابودی من هستند رسوا گردند. باشد که آنان که به من می گویند آه آه از شرم خود بازگردند. بنابراین یکی از نقش‌ها شکست دادن دشمن است. در مزمور 60 آیه 12 شما همین نوع ایده را دارید. با خدا ما پیروز خواهیم شد، پیروزی بر دشمن، خصم ما دشمن را شکست خواهیم داد و او دشمنان ما را پایمال خواهد کرد. او دشمنان ما را پایمال خواهد کرد. پس پیروزی به دست آمده است. با توجه به این مردم فقیر و درمانده، خداوند با شکست دادن دشمنانی که با آنها مخالفت کرده و به آنها ظلم کرده و خشونت یا حملاتی علیه آنها انجام دادند، پیروزی را برای آنها به ارمغان می آورد. بنابراین پادشاه محافظت می کند و آنها را شکست می دهد. اکنون می خواهم این مفهوم رهایی، عدالت، نجات و رستگاری را بیشتر بستهم. و سپس این فراخوان برای نجات منجر به ستایش می شود. به طوری که فقرا و نیازمندان نجات می‌یابند، اما پس از آن این حرکت برای ستایش وجود دارد. و بنابراین ما فقط به چند آیه نگاه خواهیم کرد. مزمور 69 آیه 14 و همچنین آیه 18 می‌گوید: مرا از لجنزار نجات بده. نگذار غرق شوم. مرا از کسانی که از من متنفرند، از اعماق آبها رهایی بخش. و بنابراین می‌بینید که آبهای آشوب به سمت او می‌آیند. او میگوید خدایا مرا از این آبهای عمیق نجات بده. مرا نجات بده. نگذار در منجلاب فرو بروم. کسی ارمیا را یادش هست. ارتباط خیلی جالبی بین مزمور 69 و ارمیا وجود دارد. ارمیا چندین روز در اون چاه فاضلاب یا مخزن قرار میگیرد و در همون حال در منجلاب فرو میرود و از خدا التماس میکند که او را نجات دهد. و بنابراین اینجا ارتباطات جالبی با کتاب ارمیا وجود دارد. و من گاهی اوقات در مورد دست ارمیا در کتاب مزامیر به عنوان یکی از ویراستاران بعدی تعجب می کنم. اما به هر حال اگر به مزمور 68 بروید، به عقب برگردید، به مزمور 69 به عقب برگردید تا به 68 و 68، 16 و سپس 19 تا 20، این را میگوید: ای کوههای ناهموار، چرا با حسادت به کوهی که خدا برای سلطنت انتخاب کرده است نگاه کنید؟ بنابراین خدا به عنوان پادشاه تصویر شده است که بر کوهی سلطنت می کند، جایی که خود خدا تا ابد در آن ساکن خواهد بود. پس خدا به عنوان پادشاه در این کوه ساکن است. ستایش از آن خداوند است، خدای نجات دهنده ما که هر روز بارهای ما را بر دوش می کشد. خدای ما خدایی است که نجات می دهد. بنابراین یکی از وظایف اصلی او این است که خدا نجات می دهد. از جانب خداوند متعال، رهایی از مرگ می آید. به عبارت دیگر، خدا مردم را از مرگ نجات می دهد. و بنابراین این مزمور 68 است. اگر چند آیه دیگر در مزمور 68، مزمور 24 تا 26 را مرور کنید، صفوف خود را خواهید دید. بسیار خوب. پس در مزمور 68، خدا آنها را نجات می دهد. و حالا در مزمور 68، فقط چند آیه بعد، مثلا 5 آیه بعد، می گوید صفوف شما نمایان شده است. بنابراین، مردم در حال برگزاری یک راهپیمایی هستند که در آن اجتماع گرد هم می آیند و به سمت بالا می روند. ای خدا، راهپیمایی تو به چشم می آید، راهپیمایی خدا و پادشاه من. به این گروه بندی در آنجا توجه کن، راهپیمایی خدا و پادشاه من به سوی محراب. بنابراین این چیزی شبیه به مزامیر مربوط به صعود است که بعداً گفته می شود، یعنی صفوفی از تپه به سمت محرابی که خدا، پادشاه من، نه کاهن من در اینجا، خدای کاهنان در آن حضور دارد. منظورم این نیست که این را کم اهمیت جلوه دهم یا چیزی شبیه به این، اما در اینجا تمرکز بر روی این است که آنها به سمت محرابی که خدا، پادشاه آنها در آن ساکن است، بالا می آیند. در جلو خوانندگان و پس از آنها نوازندگان قرار دارند. در کنار آنها دوشیزگانی هستند که دف می زنند. و بنابراین در واقع یک صفوف منظم را می بینید و این نشان می دهد که از خوانندگان به نوازندگان و سپس به دوشیزگانی که دف می زنند، می روند. در این اجتماع بزرگ خدا را ستایش کنید. خداوند را در جمع بنی اسرائیل ستایش کنید. و بنابراین این تصویر گردهمایی بنی اسرائیل را به تصویر می کشد. و سپس گروهی به سمت محراب خدا که به عنوان پادشاه آنها در نظر گرفته می شود حرکت می کنند. و آنها موسیقی می خوانند و خوانندگان آنجا هستند و نوازندگان آنجا هستند و نوازندگان دف آنجا هستند. بنابراین یک صفوف وجود دارد. سپس در مزمور 54 آیات 6 و 7 این چیزی رو داریم که تو مرا از تمام مشکلاتم رهایی دادی. و سپس این آنها را به این سمت سوق می دهد که چون تو مرا از مشکلاتم رهایی دادی، من تو را ستایش خواهم کرد، نوعی تصور. و بنابراین این ارتباط بین رهایی خدا به عنوان پادشاه، پادشاه آنها را رهایی می دهد و سپس منجر به ستایش پادشاه می شود. و بنابراین در مزمور 54 آیات 6 و 7 می گوید من یک قربانی داوطلبانه برای تو قربانی خواهم کرد. ای خداوند، نام تو را ستایش می کنم، زیرا نیکوست. زیرا او مرا از همه سختی هایم رهایی بخشیده است. چرا او را ستایش می کنی؟ او مرا از همه سختی هایم رهایی بخشیده است و چشمانم با پیروزی بر دشمنانم نگریسته است. و دشمنان را در آنجا به عنوان بخشی از پس زمینه مفهوم ستایش به تصویر کشیده اید. اکنون پادشاه نجات می دهد، نجات می دهد و نجات می دهد. و از این رو مزمور نویسی که نجات یافته است با ستایش پاسخ می دهد. و سؤال بعدی ما این است که در مورد پادشاه صهیون و حکومت جهانی خدا چطور؟ و بنابراین آنچه اینجا دارید این است که پادشاه از صهیون است. حکومت جهانی وجود دارد. از صهیون به یک حکومت جهانی می رود. و این به نوعی پیش درآمدی بر عیسی است. آیا نظر عیسی را بزن کنار چاه یاد دارید که گفت شما می گویید که در کوه جرزیم عبادت می کنید در حالی که ما در اورشلیم عبادت می کنیم. و عیسی می گوید در آینده که می آید کسانی که او را می پرستند او را در روح و حقیقت خواهند پرستید. به عبارت دیگر این کوه یا اون کوه نخواهد بود بلکه یک حکومت جهانی خدا بر تمام زمین برقرار خواهد شد. و بنابراین مزامیر صهیون را تحقیر نمی کند. صهیون محل سکونت خدا، شهر خداست. بنابراین این به هیچ وجه این را تحقیر نمی کند. اما مزمور نویس همانطور که ایسی انجام داد، این گسترش را از صهیون به تمام جهان نشان می‌دهد. و بنابراین جایگاه پادشاه بر کوه مقدسش، صهیون قرار دارد. من می‌خواهم ابتدا با این موضوع کار کنم، اون را اثبات کنم و سپس به این حکومت جهانی بپردازیم. پس چگونه خدا به عنوان حاکم از صهیون تصویر شده است؟ پایتخت او، پادشاه او، شهر او. در آن زمان شهرها کانون توجه اصلی بودند. او در مزمور فصل 43 آیه 3 میگوید نور و حقیقت خود را بفرست. بگذار آنها مرا هدایت کنند. بگذار مرا به کوه مقدس تو بیاورند. پس خدا این کوه خاص، این کوه مقدس را به مکانی که تو در آن ساکن هستی دارد. پس خدا به تصویر کشیده شده است. بله، خدا همه جا هست. خدا در زمان حال است. او همه جا هست و از این قبیل چیزها. اما اورشلیم، صهیون، یک ویژگی خاص دارد. و او میگوید مرا به مکان خاص خود، به کوه مقدس خود بیاور. مزمور 43 آیه 3 به 46 آیات 4 و 5 و سپس آیه 11. خب، این مزمور 46 5 4 و 5 است. میگوید رودخانه‌ای هست که جویبارهایش شهر خدا را شادمان میکند. توجه کنید که این شهر چگونه نامیده شده است. این شهر اغلب به این شکل نامگذاری نمی شود، اما شهر خدا نامیده می شود. شهر خداست. مکان مقدسی که خدای متعال در آن ساکن است. آنجا اورشلیم است، صهیون. خدا در درون اوست. او شکست نخواهد خورد. خداوند در سپیده دم به او کمک خواهد کرد. و سپس به آیه 11، فصل 46 می رسیم. در آنجا آمده است که خداوند متعال با ماست. خدای یعقوب دژ ماست. جالب است. و بعد سله، این نوع مکس مراقبه ای. مزمور 48، برو اینجا به مزمور 48. دوباره صهیون، مزمور 48. اگر روزی به اورشلیم رفتی، مزمور 48 یکی از مزمورهایی است که باید وقتی بالای دیوارهای اورشلیم هستی، بخوانی. حالا متوجه می شوم که اون دیوارها توسط سلیمان و دیگران خیلی بدتر ساخته شدند. اما به هر حال، صهیون، شهر خدا، مزمور 48. و اجازه دهید فقط چند آیه از این رو بخونم که در آن به صهیون و شهر پادشاه بزرگ در مزمور 48 اشاره شده است. خداوند بزرگ است و در شهر خدای ما شایسته ستایش بسیار. آن کجاست؟ آن صهیون است. در شهر خدای ما، در کوه مقدس او. در بلندی خود زیباست، شادی تمام زمین. مانند بلندترین قله کوه زافون، کوه صهیون، شهر پادشاه بزرگ، شهر پادشاه بزرگ، شهر خدا قرار دارد. آیا می‌بینید که چگونه این چیزها در اینجا به موازات هم قرار گرفتند؟ بسیار جالب است. استعاره پادشاه که دوباره از راه می‌رسد، شهر خدای ما، شهر پادشاه بزرگ. خدا در دژهایش است. او خود را به عنوان دژ او نشان داده است. نکته جالب در مورد این مورد بعدی و این یکی واقعا کمی من را غافلگیر کرد. وقتی از مزمور 51 صحبت می کنم تقریبا هر کسی که واقعا با مزمور آشنا باشد می گوید مزمور 51 داوود پس از گناه است و به تشبه به گناهانش اعتراف می کند. این یک مزمور توبه است که در آن داوود به گناه خود اعتراف می کند. تو می دانی در من قلبی پاک بیافرین. ای خدا نگذار روح القدس تو از من گرفته شود. و او دعا می کند، مرا به خاطر گناهانم ببخش، و این مزمور توبه است که در آن داوود از گناه خود با بتشبه توبه می کند. و بنابراین آن را به عنوان یک مزمور توبه در نظر می گیرند. با این حال، چیزی که برای من جالب است، این است که در مزمور 51 می بینید که درست بعد از مزمور 48 آمده است. بنابراین همه اینها به هم مرتبط هستند. در پایان مزمور 51 داوود از آن نقش توبه‌کاران بیرون می‌پرد. واقعاً حرفهایش جالب است. مزمور 51 آیه 18 می‌گوید به رضای خود صهیون را کامیاب گردان. داوود و گناهش سرشماری علیه مردم و چیزهایی از این قبیل را به یاد داشته باش به تشب. او می‌گوید صهیون را کامیاب می‌کند. دیوارهای اورشلیم را بنا کنید. یکم شبیه نحمیا به نظر میاد. دیوارهای اورشلیم رو بساز. این کاریه که یه پادشاه میکنه. او دیوارها را مانند حزقیا که دیوار عریض اورشلیم را ساخت، میسازد. بنابراین شما ساخت دیوارهای اورشلیم را دارید. این در مزمور توبه آمده است. مزمور 51 اینگونه به پایان میرسد. اساساً خداوند صهیون را آباد میکند و دیوارهای اورشلیم را بنا میکند. باز هم تمرکز بر اورشلیم است. خدای ما، پادشاه ما، در شهر خدا، در شهر صهیون است. وقتی به مزمور 53:6 مراجعه میکنید، به نکته مشابهی برمیخورید. در آن آمده است، ای قوم اسرائیل، نجات از صهیون خواهد آمد. صهیون مکانی که خدا در آن ساکن است. هنگامی که خدا سعادت قوم خود را بازگرداند، یعقوب شادمان و اسرائیل شادمان خواهد بود. حالا میخواهم تغییر کنم. ما اساساً نشان دادهاییم که مزمور 48، مزمور 51 میتوانستم مزمور 50 را هم انجام دهم. ما میتوانستیم مزمور 46 و 47 را بنویسیم و این تمرکز را بر شهر خدایمان صهیون، کوه مقدس او، جایی که پناهگاه اوست، جایی که مردم به آنجا میروند، نشان دهیم. دسته ها به سمت پناهگاهی که خدا آنجاست میروند. چیزی که الان میخوام بگم این است که یک لحظه صبر کنید، اما این موضوع از یک جهت انحصاری نیست، اما از جهت دیگر، از صهیون آمده است. اما حکومت جهانی خدا بر تمام زمین گسترده می شود. این چیزی هست که شما در مورد عیسی می بینید، فکر می کنم بعدن می گوییم، باشه، اورشلیم، بله، اما فراتر از اورشلیم، بر تمام جهان حاکم است. و بنابراین مزمور 57 آیه 5 و آیه 11، و این در یک آهنگ زیبا توسط متافلند انجام شده است. اگر تا به حال در برنامه‌ای به نام گم شدن در اورشلیم شرکت کردید، جایی که می توانید واقعاً در اورشلیم قدم بزنید و به بالای کوه زیتون بروید، در بالای کوه زیتون، اگر به آنجا رسیدید و برف روی آن بود، دکمه را بزنید تا آهنگ پخش شود و مات هافلند این مزمور زیبا را که به این شکل است، مزمور 57 آیات 5 و 11 خواهد خواند. این یک ترجیبند است. دو بار در مزمور گفته شده است. این یک تکرار مکررات است. این را در آیه 5 و سپس 6 آیه بعد میگوید، دوباره همان را میگوید. این را میگوید، ای خدا، متعال باش بر فراز آسمان ها. جلال تو بر تمامی زمین باد. جلال تو بر تمامی زمین باد، حکومت و جلال جهانی خدا. و سپس در آیه 11 آمده است، ای خدا، بر فراز آسمان ها متعال باش. جلال تو بر تمام زمین باد. باز هم تکرار همانیده. اگر به مزمور 72 مراجعه کنید، به همین نوع مطلب برمیخوریم. و این جالب است، زیرا مزمور 72 در انتهای کتاب دوم است. بنابراین این به نوعی پایان کتاب دوم است. فصل 72 سلیمان آخرین دعاهای داوود در اینجا به پایان میرسد. و اینجا جایی است که کتاب دوم به پایان میرسد و کتاب سوم با 73 شروع میشود. در آن آمده است، ستایش باد بر خداوند، خدای اسرائیل، که تنها اوست که کارهای شگفتانگیز می کند. ستایش باد نام باشکو او تا ابد. باشد که تمامی زمین از جلال او پر شود. باشد که تمامی زمین از جلال او پر شود. آمین. و آمین. و وقتی اون آمین مضاعف را می شنوید، چون شما در جلسه اول بودهید، متوجه می شوید که آمین مضاعف به شما می گوید، وای، این پایان کتاب است. این گونه است که کتاب دوم با ستایش نام باشکوه او تا ابد به پایان می رسد. باشد که تمام زمین از جلال او پر شود. آمین. و آمین. و آمین. خب، این چیز خیلی خوبیه. حکومت خدا از صهیون شروع شد و به تمام زمین گسترش یافت، سلطنت جهانی پادشاه. حالا برخی از ویژگی های پادشاه چیست؟ و ما در حالی که داریم پادشاه را به زمین میزنیم، از این ویژگی ها عبور خواهیم کرد. پادشاه شخصاً چه ویژگی هایی دارد؟ و یک مزمور نویس خدا را به خاطر چه چیزهایی ستایش می کند؟ و بنابراین در مزمور 48، ما باید فقط با مزمور 48، آیات 9 و 10 شروع کنیم. می بینیم و من کلمات عبری را قرار می دهم، اما کلمات انگلیسی هم به همون خوبی هستند. بنابراین در 48، 9 و 10 می گوید، در معبد تو، ای خدا، ما در مورد عشق بیپایان تو تأمل می کنیم. عشق بیپایان شما کلمه حسد است. این کلمه ارزش یک مطالعه کامل را دارد. نلسون گولاک و بسیاری دیگر در مورد این کلمه حسد نوشتند. عشق بی پایان. گاهی اوقات من آن را عشق سرسخت، عشقی که تسلیم نمی شود، نامیدم. دیگران آن را عشق عهدی می نامند که در آن عهدی می بندند و خدا به عنوان بخشی از عشق خود، عشق بی پایان خود، به کلامش وفا می کند. و بگذارید اول این را تمام کنم. می گوید ما در مورد عشق تو، در مورد عشق بی پایان تو تأمل می کنیم. ای خدا، همچون نام تو، ستایش تو تا به کرانه های زمین رسیده است. دست راست تو پر از صدق است. صدق عدالت است. دست راست تو پر از عدالت است. و بنابراین عدالت نقش خداوند به عنوان قاضی است، مردم را به درستی و منصفانه قضاوت می کند. لازم نیست نگران این باشید که وزارت دادگستری همه این کارهای پیچیده را انجام دهد. عدالت و راستی پیروز می شود. و بنابراین خدا، خدای عدالت است. او با عدالت و محبت بی‌دریغ حکومت می کند. او پادشاه است، نقش او. در آسمان ها، در مزمور 50 آیه 6 آمده است که آسمان ها، عدالت خدا، یعنی راستی او را اعلام می کنند. آسمان ها عدالت او را اعلام می کنند، زیرا خود خدا داور است. حالا قبل از اینکه بگویید، خب، قاضی پادشاه نیست، این استعاره ها را با هم قاطی کرده اید. و بله، واقعاً. اما پادشاه، یکی از نقش‌های سلیمان چه بود؟ وقتی سلیمان در اول پادشاهان 3 زمام امور را به دست گرفت، سلیمان گفت، خدایا، من فقط یک بچه پانک هستم. من نمی‌دانم چگونه با قضاوت کردن، قضاوت عادلانه در مورد مردمم بر این مردم حکومت کنم. بنابراین اساساً سلیمان می‌گوید، خدایا، به من قلبی بینا و شنوا عطا کن تا بتوانم این مردم را منصفانه قضاوت کنم. و اتفاقاً در فصل سوم از کتاب اول پادشاهان بسیار جالب است که سلیمان برای قضاوت مردم قلبی بینا و شنوا طلب می‌کند. و اولین کاری که او انجام می‌دهد چیست؟ در حالی که تمام پادشاهان دیگر از جمله سموئیل اولین کاری که انجام می‌دهند این است که بیرون می‌روند و یک پیروزی نظامی به دست می‌آورند. برای سلیمان هیچ پیروزی نظامی وجود ندارد. برای سلیمان این پیروزی عدالت است که این دو زن به آن میرسند. یک زن روی بچهاش قلتید و او را کشت. حالا آنها دارند سر اینکه کدام بچه قرار است آن را بگیرد دعوا میکنند. سلیمان میگوید یک شمشیر به من بدهید. بچه را دونیم میکنم. بعد سلیمان میگوید و البته مادر هم میگوید بگذار آن زن دیگر بچه را به دنیا بیاورد. بعد سلیمان میفهمد که مادر دارد عدالت و میشه پات خودش را نشان میدهد. بنابراین بخشی از نقش پادشاه این بود که مانند یک دادگاه عالی باشد، یک قاضی عادل، کسی که با عدالت قضاوت میکنه. بنابراین این نقش با پادشاه مطابقت دارد. و سپس در آیات 72 و 2 ممیز 1:2 در مورد مشپات صحبت میکند، میگوید ای خدا، به پادشاه عدالت خود را عطا کن، مشپات، پسر سلطنتی، عدالت خود را، عادل خود را. زدک، پارسایی و میشپات، عدالت را دارید. و او دعا می کند و قوم تو را با پارسایی و ستم دیدگانت را با عدالت داوری خواهد کرد. به عبارت دیگر، در اسرائیل، پول و عدالت نباید به هم مرتبط باشند. ستم دیدگان، فقرا، ستم دیدگان، وقتی به حضور پادشاه می آمدند، عدالت را دریافت می کردند، زیرا پادشاه می بایست به عدالت داوری کند. او می بایست با عدالت داوری کند. و سپس یکی از آخرین موارد، مزمور 57 آیه 3، در این مورد صحبت می کند. می گوید، او از آسمان می فرستد، او مرا نجات می دهد، و کسانی را که به شدت مرا تعقیب می کنند، سرزنش می کند، صلاح، دشمن. خدا چه چیزی را می فرستد؟ عشق و وفاداری او. عشق او کلمه ایست که دوباره شنیده می شود، عشق بی پایان او، عشق سرسخت او، عشقی که تسلیم نمی شود، عشق پیمانی او. او عشق و وفاداری خود را می فرستد، امت مراقب توست و این دو کلمه زیبا هستند. امت به معنای حقیقت ترجمه شده است. بنابراین عشق و حقیقت او. آیا کسی به یاد دارد که در عهد جدید، عیسی می گوید که او با فیض و حقیقت می آید؟ و بنابراین این ممکن است در یوحنا اشاره‌ای به این نکته باشد. امیت. دکتر هانت که در کتاب یوحنا یک جادوگر و نابغه است، اون ارتباط را بین حسد و امت برقرار می کند که در عهد عتیق قوی است. خب، اینجا هم قوی است. ما همین الان آیهایی را از اونجا خواندیم که حسد و امت به عیسی که در یوحنا یک میگه فیض و حقیقت مرتبط هستند. حالا چیزی که اتفاق میافتد این است که شما این استعاره پادشاه را دارید و استعاره پادشاه این است که خدا حاکم مطلق است. او پادشاه است. او به حق قضاوت می کند. او از قوم خود محافظت می کند. او آنها را نجات می دهد. او آنها را رهایی می بخشد. او به خاطر درستکاریاش، به خاطر عدالتش، به خاطر عشق بیدریغش، به خاطر حقیقت شناخته شده است. اما چیزی که الان دارید این است که خیلی وقتها استعاره دارید، استعاره های بزرگی مثل این، استعاره های فرعی. و بنابراین اتفاقی که میافتد این است که شما یک ترکیب یا ارتباط کامل از استعاره های دیگر دارید که از این استعاره پادشاهی بیرون میآیند و با اون میآیند. بنابراین میخواهم در ادامه به چیزی که آن را شبکه استعاره های پادشاهی نامیدم نگاهی بیندازم. این شبکه نوعی زمینه برای استعاره پادشاه و چگونگی تبدیل آن به استعاره های دیگر و ایجاد آنها فراهم می کند. چگونه باید بگویم شما استعاره بزرگ را دارید و این استعاره های دیگر را که به خدا اشاره می کنند ایجاد می کند. بنابراین خدا به عنوان یک و سپس آنچه که ما در مزمور 62 آیات 2 و سپس 6 و 7 می بینیم. او می گوید که تنها او صخره و نجات من است. بنابراین خدا صخره نامیده می شود. او صخره و نجات من است. صخره پناهگاه و جای امنی است. جایی که می توانی پشت صخره پنهان شوی. پس او صخره و نجات من است. آیا سرود موسی را در گذشته به یاد دارید؟ فکر می کنم تثنیه 32 باشد که در اون موسی دعا می کند. خدا صخره است و بنابراین در اینجا اون را در متن مزامیر می بینید. او تنها صخره و نجات من است. او دژ من است. من هرگز متزلزل نخواهم شد. این مزمور 62 آیه دوم تا آیات 6 و 7 است. او تنها صخره و نجات من است. او دژ من است. من هرگز متزلزل نخواهم شد. این یک تکرار مکررات است. او این را در آیه دوم گفت و تا آیه 6 نیز همین را میگوید. نجات و عزت من به خدا بستگی دارد. او صخره قدرتمند من، پناهگاه من است. او صخره قدرتمند من، پناهگاه من است، جایی که می توانم در آن صخره کمک پیدا کنم. این شما را به یاد ماسادای هیرودیس می اندازد، جایی که او برای یافتن کسی به صخره ماسادا رفت تا کسی نتوند به او حمله کند. حالا در شعر پایین، صخره استعاره‌ای برای خداست. این هم یکی دیگر. این خدا صخره نامیده می شود و فکر می کنم از این استعاره پادشاهی، مفهوم محافظت و از این قبیل چیزها مشتق شده است. برج مستحکم مزمور 61 آیه 3 میگوید زیرا تو پناهگاه من بودهای برج مستحکمی در برابر دشمن. بنابراین در اینجا منظور دشمن است و سپس برج مستحکم جایی است که می توانید برای محافظت در برابر حملات دشمن یا خصم به اون پناه ببرید. در مزمور 61 آیه 3 آمده است. و سپس کمی بعدتر در مفهوم پناه در مزمور 71 آیه اول آمده است. ای خداوند به تو پناه آوردم. مگذار هرگز شرمنده شوم. مرا در عدالت خود نجات ده و رهایی بخش. پس این مفهوم نجات و رهایی که نجات پادشاه، رهایی به عدالت اوست، به من گوش فرا دهید و مرا نجات دهید. پس مفهوم نجات یافتن، رهایی از دست دشمن و اینکه خدا پناهگاه ماست. خدا پناهگاه و قدرت ماست. این در کتاب دوم نیست، بلکه جای دیگری در مزامیر است. بنابراین دژ ما قبلا چندین بار از دژ نام بردیم اما در مزمور 59 و 16 تا 17 مزمور 59 و 16 و 17 میگوید ای قوت من چشم به راه تو هستم ای خدا تو دژ من هستی توی خدا دژ من هستی سپس در آیه 16 میگوید اما من صبحگاهان از قدرت تو خواهم سرود من از عشق تو خواهم سرود، زیرا تو دژ من و پناهگاه من در سختی ها هستی. شعر زیبایی است. تو دژ من و پناهگاه من هستی. چند نفر از ما به پناهگاهی نیاز داریم، جایی برای پناه بردن از اضطراب ها و زندگی و تحقیر شدن. و این میگوید که تو قلعه من هستی، پناهگاه من در مواقع سختی. ای قدرت من برای تو سرود ستایش میخوانم. ای خدا، تو دژ من هستی، خدای مهربان من. و بنابراین این تصور که خدا از ما محافظت می کند مانند یک دژ است. پادشاهان دژهایی ساختند تا از مردم خود محافظت کنند. و بنابراین چیزی که من اینجا پیشنهاد می کنم این است که اینها استعاره های فرعی برای نقش پادشاه در محافظت از رنج دیدگان و فقرا و نیازمندان هستند. این که خدا یک صخره است. او یک برج محکم است. او یک پناهگاه است. او یک دژ است. و این از جنبه های فرعی می آید، از کارهایی که پادشاه برای محافظت از مردمش انجام می دهد. حالا داریم بحث را عوض می کنیم. این پادشاه است. پس پادشاه در صهیون است. او نجات می دهد، رهانیده می شود و قوم خود را از دشمن نجات می دهد. پس او یک صخره است. او یک برج است. او یک خدای عادل است. او یک خدای مقدس است. او یک خدای عادل است. او در مهربانی عاشقانه‌اش، در حقیقت، در عدالت و در عدالتش رحمت دارد. حالا می خواهیم برویم سراغ مضمون نویس. مضمون نویس چگونه به تصویر کشیده شده است؟ و بنابراین من پیشنهاد می کنم که مضمون نویس یا دعا کننده، مضمون نویس به عنوان کسی که به خدا نیازمند است، خواهد آمد. و او اساساً با التماس و التجا از خدا کمک خواهد خواست. و بنابراین او یک التماس کننده است. و در واقع این ماجرا از اینجا شروع می شود. مزمور نویس تشنهی خدا نشان داده شده است. و من این را دوست دارم. اگر کسی می داند ای دبلیو توزر کتابی به نام در جستجوی خدا نوشته است. کتاب بسیار کوچکی به نام ای دبلیو توزر در جستجوی خدا که ارزش خواندن دارد. در جلوی کتاب تصویری از یک آهو در کنار نهرهای آب وجود دارد. و از همین تشنگی برای خدا این نتیجه حاصل می شود که نویسنده مزمور کسی است که تشنه خداست. و این گونه است که کتاب دوم آغاز می شود. کتاب دوم آغاز می شود. این مزمور 42 است. کتاب اینطور شروع می شود. و چطور شروع می شود؟ توجه کنید که چطور اولویت را به شروع و پایان کتاب می دهم. اینها خیلی مهم هستند. در حالی که وقتی به ابتدای چیزی می رسیم، در بسیاری از کتاب‌ها اساساً یک آغاز، یک میانه و یک پایان دارید. و بنابراین کاری که باید انجام دهید این است که به ابتدا و انتها نگاه کنید، زیرا این به شما میگه که از کجا شروع شده، به کجا می رود و میانه اون را توصیف می‌کنه. بنابراین ابتدا و انتهای کتاب‌ها در این نوع ساختار آغاز، میانه و پایان، نوعی ساختار خطی، واقعاً مهم هستند. بنابراین کتاب دوم این گونه آغاز می شود. همانطور که آهو برای نهرهای آب اشتیاق دارد، همانطور هم ای خدا، جان من برای تو اشتیاق دارد. جان من تشنه خداست، تشنه خدای زنده. کی می توانم به ملاقات خدا بروم؟ آیا تنهی همان مزمور را به خاطر دارید؟ دشمنان در مزمور 42 و 43 او را تنه می زنند و می گویند خدای تو کجاست؟ خدای تو کجاست؟ و با این حال او میگوید من تشنه خدا هستم. کی میتوانم به ملاقات خدا بروم؟ تصاویر بسیار زیبایی با توجه به طعنه‌های دشمن. و چیزی که برای من جالب بود این است که در حالی که در فصل 42 دارید، این شروع آهویی را نشان میدهد که برای آب شلوار پوشیده است. پس ای خدا، روح من مشتاق توست. تشنه خدا. خیلی جالب است. مزمور 63 1 این در وسط است و با مزمور 63 شروع می شود. و مزمور 63 این گونه شروع می شود. ببینید آیا آشنا به نظر می رسد یا نه؟ ای خدا، تو خدای من هستی، با تمام وجود تو را می جویم. جان من تشنهی توست و جسدم مشتاق توست، در زمینی خشک و بیاب. بنابراین دوباره شما این تصور را دارید که در آب و هوای بیابانی هستید و کسی که عطش را عمیقاً درک می‌کند و می‌گوید خدایا من تشنه تو هستم. و بنابراین کتاب این گونه آغاز می‌شود. مزمور 63 درست در وسط کتاب. بوم، دوباره این عطش خدا را داری. و بعد در آیه اینجا جایی است که ما هم به اون اشاره کردیم که توسط تمسخر و طعنه دشمن تسخیر شده است. خدای تو کجاست؟ مزمور 42 آیات 3 و 10 و او با تکرار حضور خدا آرامش می‌یابد. و در اینجا چند مورد وجود دارد که او در مزمور 46 آیات 7 و 11 می‌گوید خداوند متعال با ماست. این اصل بزرگ امانویل است، خدا با ما. خدای قادر مطلق با ماست. خدای یعقوب دژ ماست. آن تصویر را به خاطر دارید. سلاح. سپس آیه 11، مزمور 46 ممیز 11 صدام، خداوند متعال با ماست. خدای یعقوب دژ ماست. و در مزمور 46 می‌بینید این ترجیبند زیبا دو بار در آیات 7 و 11 تکرار شده است. خداوند متعال با ماست. خدای یعقوب دژ ماست. صلاح مکسی تامل برانگیز. در مورد آن فکر کنید. خب، اینها مزامیر زیبایی هستند. این گونه است که مزمور نویس شروع می کند. مزمور نویس عطش و اشتیاقی برای خدا دارد و می خواهد با خدا باشد. سپس این عطش او را به خواست رفتن و بودن در حضور خدا پیوند می دهد. این به اورشلیم، معبد و مضمون صهیون که قبلا به آن پرداختهایم مرتبط است. اساساً مزامیر 47، 48، به ویژه 48 و سپس 50 و 51 و بسیاری از جاهای دیگر در مزامیر، جایی که این حرکت به سمت صهیون و شهر خدا وجود دارد و می خواهد در حضور خدا در آنجا باشد. بنابراین دعا کننده می خواهد در حضور خدا، دژ او، با خدا باشد و توسط او محافظت شود. حالا مزمور نویس طیف وسیعی از احساسات را دارد. و بنابراین من می‌خواهم به برخی از احساساتی که مزمور نویس می‌گه بپردازم و به نوعی مجموعی از این طیف احساساتی را که مزمور نویس هنگام مواجهه با دشمن دارد بررسی کنم. واکنش او و واکنش او به خدا چیست؟ و بنابراین در اینجا در مزمور 42 آیه 10 داریم که می‌گوید استخوان‌های من از درد کشنده رنج می‌برند، زیرا دشمنانم تمام روز مرا سرزنش می‌کنند و می‌گویند خدای تو کجاست؟ و او قبلا می‌گوید من می‌خواهم بروم و با خدا باشم. من گذشته را به یاد دارم، اما الان آنجا نیستم. و می‌خواهم برگردم و با خدا باشم. من در آب‌های مرون در منطقه دن پایین کوه هرمون هستم. و من خیلی اون بالا هستم و می‌خوام برم اورشلیم. می‌خوام تو صهیون باشم، جایی که خدا هست. و دشمن داره بهش طعنه میزنه. خدای تو کجاست؟ خدای تو کجاست؟ و او میگوید و سپس مزمور نویس در آیات 42 ممیز 5 دهم 11 و 43 پاسخ میدهد. این تکرار سه بار تکرار میشود. این تکرار مزمور 42 ممیز 5 دهم 5، مزمور 42 ممیز 11 صدم 11 و مزمور 43 ممیز 5 دهم 5 که این دو مزمور را به هم پیوند میدهد. میگوید ای جان من چرا افسرده ای؟ مزمور نویس از او میپرسد چرا روح من افسرده ای؟ و اتفاقا جالب است که بسیاری از مسیحیان با همه چیز واقعا مشکل دارند. همیشه در خداوند شاد باشید. و باز هم میگویم شاد باشید. ما باید همیشه شاد، شاد، شاد باشیم. در اینجا مزمور نویس میگوید چرا جان مرا افسرده ای؟ چرا در من اینقدر پریشانی؟ به خدا امید داشته باش، زیرا من هنوز او را ستایش خواهم کرد. بنابراین می‌بینید که چگونه این حال و هوای افسردگی جان او در نهایت او را به این سمت سوق می‌دهد که بگوید من هنوز او را ستایش خواهم کرد. زمانی فرا می‌رسد که او می‌گوید به آن امید داشته باش. به یاد داشته باش زمانی را که خدا را ستایش می‌کردی، به یاد داشته باش، برگرد، زیرا من هنوز او را ستایش خواهم کرد. آینده امید دارد. امیدی در آینده وجود دارد. زیرا من هنوز او را، ناجی و خدای خود را، ستایش خواهم کرد. و این ترجیع بند، مزمور، این دو مزمور را به هم پیوند می دهد، زیرا من هنوز او را، ناجی و خدای خود را، ستایش خواهم کرد. در اینجا به مزامیر دیگری می پردازم. بگذارید 44 را بزنم و فقط این 44 را اینجا انجام دهم. 44 ممیز 9 دهم می گوید، اما حالا شما با خدا صحبت می کنید، او می گوید، اما حالا شما ما را طرد و تحقیر کرده اید. شما دیگر با ارتشهای ما بیرون نمی روید. بنابراین در اینجا مزمور نویس احساس می کند که از جانب خدا فروتن و طرد شده است. و این را به خدا ابراز می کند. او می گوید، ای خدا، احساس می کنم که از جانب تو طرد شده ام. مزمور 44 آیه 24 44 یک مرثیه دست جمعی است. مزمور 42 و مزمور 3 یک مرثیه فردی هستند. و سپس مزمور 44 مزمور بعدی یک مرثیه دست جمعی با ما از نوع خودمان است. چرا روی خود را می پوشانی و بدبختی و ستم ما را فراموش می کنی؟ بنابراین دوباره او به سمت خدا می آید و از خدا سوالات بسیار سختی می پرسد. چرا روی خود را می پوشانی؟ به عبارت دیگر او می خواهد به حضور خدا برود، اما به نظر می رسد که خدا پنهان شده است. چرا بدبختی و ستم ما را فراموش کرده ای؟ در آیه 54، این آیه 55 است، در واقع در آیه 54 رنج و عذاب مزمور نویس را می بینیم. و او در اینجا می گوید قلب من در درونم در اضطراب است. وحشت مرگ مرا فرا گرفته است. بنابراین او رنج می کشد. او با مرگ روبروست. او نمی داند که این درد چگونه از بین خواهد رفت. اما با این حال با مرگ روبروست. و بنابراین این با اضطراب همراه است. ترس و لرز مرا فرا گرفته است. در بیت پنجم وحشت مرا فرا گرفته است. بنابراین شما وحشت، ترس و لرز دارید. و این فقط یک شوخی نیست، ما این ترس را از بین نمی بریم. این همان لرزش است. او از آنچه او را احاطه کرده است، می ترسد. و بنابراین مزمور نویس این عمیق‌ترین احساسات خود را آشکار می کند. و سپس در آیه 44، 19، او این را می گوید، اما شما، با اشاره به خدا، ما را له کرده اید و ما را محل اختفای شغال‌ها قرار داده اید و ما را با تاریکی عمیق پوشانده اید. خدایا، تو ما را له کردی. پس اینجا روی دیگر سکه را می بینی. و سپس در آیه 24 می گوید، چرا روی خود را می پوشانی و بدبختی و ستم ما را فراموش می کنی؟ در آیه 25 می گوید، ما به خاک سپرده شده ایم. بدنهای ما به زمین چسبیدند. و باز هم چیزی شبیه به مرگ خدا آنها را فراموش کرده است. حالا در 44:25 او میگوید ما به خاک سپرده میشویم. بدنهایمان به زمین چسبیده است. او با مرگ روبروست. و بنابراین این زمانها زمانهایی برای سوگواری و ترس و لرزیدن هستند. یکی از مواردی که در این مزمور نویس و ابراز احساساتش برای من خیره کننده بود، آیات 12-14 مزمور 55 بود. و اینجا جایی است که او چیزی را توصیف می کند که من اون را خیانت می نامم. و اگر کسی دوست واقعا خوبی داشته و خیانت یک دوست واقعا خوب را احساس کرده باشد، این مزمور نویس اون را به خوبی با کلمات بیان می کند. او می گوید اگر دشمنی به من توهین می کرد، می توانستم تحملش کنم. اگر دشمنی علیه من قد علم می کرد، می توانستم از او پنهان شوم. اما آن دشمن نبود. دشمن نبود، بلکه تو بودی، مردی مثل خودم، همراه من و صمیمی‌ترین دوستم که زمانی با او از مصاحبت شیرین در کنار جمعیتی که در خانه خدا قدم می‌زدند، لذت می‌بردم. و او به یاد می‌آورد که با بهترین دوستش که داشت، خدا را می‌پرستید. و حالا بهترین دوستش به او خیانت کرده است. و او می‌گوید این از دشمن بدتر است. او گفت: دشمن، من می‌توانم از او پنهان شوم. می توانم از او دور شوم. دشمن نمی تونه به من آسیبی برساند، اما بهترین دوستم، کسی که قبلا به او می رفتم و با او عبادت می کردم، اکنون خیانت بهترین دوست است. و بنابراین مزمور نویس مسائل را بسیار عمیق احساس می کند. و به همین دلیل است که فکر می کنم مردم کتاب مزامیر را دوست دارند، زیرا مزمور نویس در مورد احساساتش، در مورد اینکه چه احساسی نسبت به دشمن دارد، چه احساسی نسبت به خدا دارد، احساس رها شدن، حتی طرد شدن توسط خدا صادق است. این متن جملات بسیار بسیار محکمی را بیان می کند. و این یکی از زیبایی های مزامیر است. خب، این احساسات مزمور نویس است، اما آیا لزوماً مزمور نویس در همین نقطه می ماند؟ و بنابراین چیزی که شما دارید التماس کننده است. بله، او طرد شدن از سوی خدا، غیبت خدا، خیانت به یک دوست را احساس می کند. با این حال، نویسنده مزامیر چنین احساسی دارد و من می خواهم روی دیگر سکه این را با تمام این احساسات منفی در نظر بگیرم. من این را دوست دارم چون نویسنده مزامیر زندگی را کد نمی کند. او زندگی را کد نویسی نمی کند و فقط همه چیز را شاد، شاد، شاد می کند و فقط می گوید از خدا پیروی کن و زندگیات خوب پیش خواهد رفت. مزمور نویس این کار را نمی کند. او زندگی را با تمام ویرانی ها، ناامیدی ها، خیانت ها، طرد شدن ها و احساس رها شدنش تجربه می کند. او همه این چیزها را احساس می کند، اما با این حال به امید برمی گردد و می گوید، بسیار خوب، این هم بخشی از مزمور 42 آیات 5، 11 و 43، 5. ای جان من، چرا افسرده ای؟ چرا در من چنین پریشانی؟ او این وضعیت را تصدیق می کند. او سعی نمی کند آن را پنهان کند. او آن را در آغوش می گیرد. او می گوید به خدا امید داشته باش، زیرا من، امید چیست؟ من هنوز او را ستایش خواهم کرد، ناجی من و خدای من. مزمور 42 آیه 4 این چیزها را به یاد می آورم. و اینجاست که مزمور نویس تأمل می کند و به چیزها تأمل می کند و این به او امید می دهد. این چیزها را به یاد می آورم، همچنان که جانم را بیرون می ریزم، که چگونه با جمعیتی انبوه، با فریادهای شادی و شکرگزاری در میان جمعیت جشن گرفته، صفوف را به سوی خانه خدا هدایت می کردم. در معبد تو، ای خدا، ما در مورد عشق بیکران تو تأمل می کنیم. گذرگاهی زیبا در آنجا. حالا شادمان مزمور 43 آیه 4 می گوید، آنگاه به قربانگاه خدا خواهم رفت. دوباره به حضور توجه کنید. او احساس می کند که خدا او را رها کرده است. خدای تو کجاست؟ و دشمن او را مسخره می کند. و اکنون می گوید به قربانگاه خدا خواهم رفت، به سوی خدایی که شادی و سرور من است. ای خدا، خدای من، تو را با چنگ ستایش خواهم کرد. جمله بسیار زیبایی آنجاست. بله، روح او اندوهگین است، اما با این حال با امید به قربانگاه می رود و خدا را ستایش می کند و موسیقی می نوازد و برای خدا سرود ستایش می خواند. سپس در فصل 47 آیه 6 این را می گوید، برای خدا سرود ستایش بخوانید، برای پادشاه ما سرود ستایش بخوانید، سرود ستایش بخوانید. بنابراین درست مثل این است که برای خدا سرود ستایش بخوانیم، برای پادشاهمان سرود ستایش بخوانیم، برای خدا سرود ستایش بخوانیم. بنابراین او ستایش خدا را که از دل این احساسات منفی طرد شدن، رها شدن و این نوع چیزها برمیخیزد، میپذیرد. او به سوی امید برمیخیزد و این امید او را به سوی خدا در معبد، در محراب، در صهیون باز میگرداند. و سپس او فقط از خواندن ستایش برای خدا و ستایش برای پادشاه لذت میبرد. بنابراین ستایش به اینجا مرتبط است. حالا مزمور نویس و حالا اینجاست که مزمور نویس اکنون و دشمن. من فقط میخواهم اساساً این ارتباط بین مزمور نویس و دشمن و اون ارتباط را نشان دهم. سپس به دشمن نگاه خواهیم کرد و سپس همه چیز را با هم جمع خواهیم کرد. از دشمن مزمور نویس نیازمند است. و بنابراین دشمن مورد تمسخر قرار می گیرد. و در واقع من قصد دارم سریع تر از اینها عبور کنم. بنابراین ما نمی توانیم، من این را نخواهم خواند. ما فقط به مواردی که اینجا مطرح شده اشاره می کنیم. خب، اول دشمن چه کار می کند؟ او را مسخره می کند. او در 42 ممیز 10 و در 43 او را مسخره می کند، خدای تو کجاست؟ و او را با این سوال مسخره می کند. دشمن طعنه می زند. دشمن اساساً در 44 آیه 11 و 22 می گوید، او می گوید، خدایا، دشمن، آنها ما را مثل گوسفند می بلند. خدایا، آنها ما را مثل گوسفند می بلند. کمکمان کن. دارند، ما را همچون گوسفندانی به کشتارگاه می برند. خدایا، کمکمان کن. و سپس در مزمور 44 دوباره رسوا و شرمنده می شویم. اینها مزامیر سوگواری هستند. در واقع مزمور 42 یک سوگواری شخصی است. 44 مرثیه‌ای برای جامعه است با ما، ما و ما. آنها رسوا شدند. دشمن آنها را رسوا می کند و سعی در شرمنده کردنشان دارد. من در ننگ زندگی می کنم، صورتم از شرم پوشیده شده. و ضمناً این شرم‌آور است، فرهنگ آبرو هم همینطور. خیلی متفاوت از آمریکا. ما آنقدرها برای شرم و شرافت ارزش قائل نیستیم، هرچند به روش خودمان این کار را می کنیم. اما او اینجا می گوید که دشمن او را رسوا و بیابرو کرده و چیزهایی از این قبیل. او مورد حمله دشمنانش، دشمنان متکبر قرار گرفت. او می گوید به من حمله می کنند. مزمور 54 آیه 3 او مورد حمله این افراد قرار گرفته است. او توسط نزدیکترین دوستانش مورد خیانت قرار گرفته است. مزمور 55 آیات 12-14 که همین الان خواندیم. او احساس می کند به او خیانت شده است. او مورد تحقیر قرار گرفته است. و در 69 بگذارید این را بخوانم چون اینها زیبا هستند. می گوید زیرا شور و شوق خانه تو مرا فرا می گیرد. او آرزوی رفتن به خانه خدا، به صهیون را دارد. توهین‌های توهین کنندگان به تو بر من فرود می‌آید. وقتی گریه می‌کنم و روزه می‌گیرم، باید تحقیر را تحمل کنم. وقتی پولاس می‌پوشم، مردم مسخره‌ام می‌کنند. به عبارت دیگر، وقتی سوگوار هستم و کرباس می‌پوشم، اساساً مردم مسخره‌ام می‌کنند و مسخره‌ام می‌کنند. کسانی که دم در نشسته‌اند، مسخره‌ام می‌کنند. من سرود مستان هستم. سپس فقط چند آیه به آیات 13 تا 22 پایین می‌آیم. این مزمور 69 آیات 13 تا 22 است. اما ای خداوند، در زمان لطف تو، در محبت عظیم تو، ای خدا، مرا با نجات مطمئن خود اجابت کن. مرا از منجلاب نجات ده. نگذار غرق شوم. مرا از میان آبهای عمیق، از نفرت کنندگانم رهایی بخش. و تو می توانی ارمیا را آنجا در میان لجنزار عمیق ببینی. مگذار سیلاب مرا فرا گیرد، یا ژرفها مرا ببلند، یا گودال دهان خود را بر من ببندد. ای خدا، از روی محبت نیکو و رحمت عظیم خود، دعای مرا اجابت فرما. به من روی آور و روی خود را از بندهات مپوشان. به زودی مرا اجابت کن، زیرا در تنگنا هستم. نزدیک بیا و مرا نجات بده. مرا از دست دشمنانم رهایی ده. تو می دانی که من خار و رسوا و شرمنده شده ام. همه دشمنان من پیش روی تو هستند. تحقیر دلم را شکسته و مرا درمانده کرده است. به دنبال همدردی هستم، اما کسی نیست. دنبال تسلی دهنده گشتم، اما هیچ کدام را پیدا نکردم. حالا به این آیه نگاه کنید. بگذارید دوباره آن را بخوانم و بعد به آیه بعدی میرسیم. به دنبال همدردی گشتم، اما کسی نبود. به دنبال تسلی دهنده گشتم، اما کسی نبود. آنها در غذای من زهر ریختند. برای رفع تشنگیان به من سرکه میدهند. این تو را یاد چه کسی می اندازد؟ در غذایم صفرا می ریزند. برای رفع تشنگیام سرکه می ریزند. آتشی که او برای خدا دارد، همون چیزی که در آیه 42 مزمور 63 به اون اشاره کردیم. و حالا می گوید، به جای اینکه آتش او توسط خدا برطرف شود، به او زرداب و برای رفع تشنگیاش سرکه می دهند. خیلی شبیه عیسی بر روی صلیب است، این طور نیست. باشد که سفره پیش روی آنها تبدیل به دام و مکافات و دام شود. و در آخر در پایان این توهین و این چیزها پاسخ او این است، من در درد و رنج هستم. باشد که خدای نجات بخش تو مرا حفظ کند. و بعد این چیست؟ او همه این اتفاقات واقعا منفی را تجربه می کند و می گوید من نام خدا را در سرود ستایش خواهم کرد. من او را با شکرگزاری ستایش خواهم کرد. این ستایش حقیقی است. این ستایش حقیقی است. خب، حالا از مزامیر نویس به دشمنان می پردازیم. این دشمنانی که مدام در کتاب مزامیر از آنها نام برده می شود، چه کسانی هستند؟ همینطور که جلوتر می رویم، آنها به تصویر کشیده می شوند، خود دشمنان با این تصاویر یا این استعاره ها به تصویر کشیده می شوند. خب، می خواهم به استعاره های مربوط به دشمنان نگاهی بیندازم. خدا به عنوان یک صخره، یک قلعه، یک پناهگاه و یک پادشاه به تصویر کشیده شده است. در نهایت، دشمنان به عنوان حیوانات درنده و شیرها به تصویر کشیده شده اند. مزمور 57 ممیز 4:10 می گوید، من در میان شیرها هستم. من در میان جانوران درنده خوابیدم، مردانی که دندانهایشان نیزه و تیر است، زبانهایشان تیز مانند شمشیر. آیه 6 همون مزمور 58 متاسفم 58 آیه 6 که مورد بعدی ذکر شده است. میگوید ای خدا دندانهایشان را در دهانشان بشکن. ای خداوند دندانهای شیران را از جا بکن، شیران دشمنند. و سپس در مزمور 58 آیات 3 و 4 آمده است که شریران حتی از بد و تولد گمراه میشوند. از رحم مادر گمراه و دروغگو هستند. زهر آنها مانند زهر مار است. بنابراین اکنون آنها جانورانی درنده هستند. آنها مانند شیرهایی هستند که می خواهند مزمور نویس را مانند گوسفندی که برای ذبح به کشتارگاه می رود ببلعند. و حالا به شکل زهر به تصویر کشیده شده، مثل زهر مار، زهری که مثل مار کبرا است، زهر کبرایی که گوشهایش را گرفته است. و خب، کبرایی که گاز می گیرد و می کشد. و آخرین تصویری که برای این استفاده می شود، این تصویر سگ‌های ولگرد است. خب، اینها سه تصویر اصلی هستند، شیرها، مارهای سمی و سگهای ولگرد. باز هم در آن فرهنگ‌ها، سگ‌ها را باید از دسترس دور نگه داشت. مردم در فرهنگ ما، سگ‌ها را تقریباً مثل دوستانشان می‌دانند، بیشتر از این که برای دوستانشان ارزش قائل باشند. در آن فرهنگ‌ها، سگ‌ها، سگ‌های وحشی هستند و چیزی شبیه به آنچه امروزه در افغانستان و عراق می‌بینید. آنها عصرها برمی‌گردند، مثل سگ‌هایی که قرش می‌کنند. آنها در شهر پرسه می‌زنند. آنها عصرها برمی‌گردند، در حالی که مثل سگ قرش می‌کنند و در شهر پرسه می‌زنند. مزمور 59 آیات 6 و 14. حالا ویژگی‌های دشمنان چیست؟ و من فقط می‌خواهم سریع به آنها ضربه بزنم. ویژگی‌های دشمن این است. آنها افرادی هستند که به ثروت خود اعتماد دارند. و من این آیات را اینجا نمی‌خوانم چون خیلی طولانی می‌شود، اما آنها به ثروت اعتماد دارند. آنها به خدا توکل ندارند. نویسندگان مزامیر به خدا توکل می‌کنند. آنها به ثروت خود توکل می‌کنند. در واقع شریران توصیف شدند، مزمور 50 حدود 4 آیه دارد که دشمن را با جزئیات توصیف می‌کند. و در واقع اجازه دهید این را بخوانم زیرا خلاصه خوبی از شریران و دشمن است. میگوید اما خدا به شریران میگوید شما چه حقی دارید که قوانین من را تلاوت کنید یا عهد من را بر زبان بیاورید؟ چرا؟ آنها چگونه هستند؟ شما از دستورالعمل من متنفرید. خدا میگوید شما سخنان مرا پشت سر خود میاندازید. آنها چگونه کتب خدا را میگیرند؟ آنها را پشت سر خود میاندازند. آنها را نادیده میگیرند. وقتی دزد را میبینی با او هم دست میشوی. با زناکاران همراه میشوی. دهانت را برای بدی به کار میبری و زبانت را برای فریب آماده میکنی. پس فریب زبان. تو پیوسته علیه برادرت سخن میگویی و پسر مادرت را تهمت میزنی. بنابراین فریب و تهمت از دهانشان بیرون میآید. و آنها با دزدان و زناکاران هم دست میشوند. آنها تهمت میزنند. آنها به شرارت خود میبالند، انگار به اینجا برمیگردند. اما این مزمور 50 بود که از مزمور 50 آیه 16 گرفته شده بود. آنها به شرارت میبالند. هرچه بیشتر بتوانند شرارت کنند، بیشتر از آن لذت میبرند. تو به شرارت میبالی، ای مرد قدرتمند. چرا تمام روز فخر میفروشی؟ ای که در نظر خدا ننگاوری. زبانت برای نابودی نقشه میکشد. مانند تیغ تیز است. یک تشبیه دیگر هم هست. زبانشان مثل تیغی است که مردم را تکه تکه میکند. شما که فریب میدهید، عاشق شر هستید. شما بدی را به جای خوبی دوست دارید. کسی یادش هست که پولس در رومیان این را برعکس کرد. قرار از خوبی را دوست داشته باشید و از بدی متنفر باشید. و اینجا دشمن دقیقاً برعکس عمل میکند. تو بدی را بیشتر از خوبی دوست داری. دروغ را بیشتر از راستگویی. اینک مردی که خدا را دژ خود نساخت، بلکه به ثروت عظیم خود توکل کرد و با نابودی دیگران قدرت یافت. توصیف دشمن فریبکاری، دوست داشتن بدی به جای خوبی و نابود کردن دیگران. بنابراین اینها ویژگی‌های این دشمنان هستند. آنها نابود می‌کنند، فریبکاری می‌کنند. بدی را بیشتر از خوبی دوست دارند. با نابود کردن دیگران قوی می‌شوند. در دهانشان فریب و تهمت است. و بنابراین اینها از آن نوع آدم‌های بد مزامیر هستند. حالا کارهایی که انجام می‌دهند و دوباره ما فقط می‌خواهیم از این موضوع عبور کنیم. اینجا خیلی طولانی می‌شود. آنها مردم را مثل نان می‌بلعند. بنابراین یکی از کارهایشان همین است که دیگران را می‌بلعند. آنها قاتلان بی‌رحمی هستند. آنها در واقع بیرون می‌روند و سعی در نابودی دارند. آنها دیگران را نابود می‌کنند و مردم را می‌کشند و از این قبیل کارها می‌کنند. آنها توطئه می‌کنند و این کار بزرگی است که انجام می‌دهند. آنها توطئه می‌کنند و سعی می‌کنند دامی برای به دام انداختن نویسنده مزمور بگسترانند. آنها به نویسنده مزمور حمله می‌کنند. آنها با شمشیر و تیر و از این قبیل چیزها علیه آنها توطئه می‌کنند. آنها تور پهن می‌کنند تا پاهایشان را به دام بیندازند. این ایده ایجاد تله مثل این است که بخواهید پرنده‌ای را به دام بیندازید یا حیوانی را بگیرید. آنها نقشه می کشند و تور پهن می کنند تا پای مزمور نویس و صالحان را به دام بیندازند. دشمنان، همانطور که در بالا دیدیم، دیگران را تحقیر، شرمسار و مسخره می کنند. و بنابراین تحقیر و مسخره کردن دیگران و چیزهایی از این قبیل. خلاصه، نوعی شناسایی شرور، بدکاران و دشمن وجود دارد. اما اینها سه چیز مرکب هستند، شریران، بدکاران و دشمنان اساساً یکی هستند و در رسوایی به هم نزدیک می شوند و شرمساری بر صالحان همون چیزی است که آنها می خواهند بر صالحان تحمیل کنند، بیابروی، شرمساری و بیابروی. و اینها عمدتاً مزمور 64 آیات 1 تا 6 در این مورد زیبا هستند. و مزمور 69 آیات 7 تا 12 و سپس 19 تا 21 نیز همینطور است. خب، اینها بخش‌های فوق‌العاده‌ای هستند که ویرانی دشمنان را نشان می‌دهند. حالا می‌خواهم همه اینها را کنار هم بگذارم و به پایان برسانم. عمدتاً چیزی که داشتیم و دیدهایم این است که سه شخصیت در مزامیر وجود دارد. استعاره پادشاه، الهی و انسانی، پادشاه انسانی در مزمور 45 و مزمور 72، اما خدای الهی پادشاه ماست، شهر پادشاه ماست و از این قبیل چیزها. پادشاه، خدای ما را ستایش کنید. و اساساً شما مزمور نویس یا دعا کننده ای را دارید که نیازمند است و به درگاه خدا دعا می کند و دشمن را دارید. و اساساً اتفاقی که می افتد این است که دشمن حمله می کند، علیه او توطئه می کند و سعی می کند او را ببلد. در این صورت، مزمور نویس نیازمند می شود و مزمور نویس اساساً ناله و زاری می کند، به درگاه خدا فریاد می زند و می گوید، خدایا، کمکم کن، نجاتم بده، رهاییم بده. و سپس اساساً خدا به عنوان پادشاه، نجات می دهد، رهایی می بخشد، محافظت می کند و عدالت را برای مزمور نویس اجرا می کند. خدا این گونه نجات می دهد. و با این کار او با دشمن می جنگد، او را شکست می دهد، او را مجازات می کند و عدالت را در حق او اجرا می کند. و بنابراین اینها اساساً سه مورد هستند، این زمینه است. این زمینه شخصیت شناسی است که در آن ستایش خدا ارائه می شود، همانطور که اکنون مزمور نویس پس از تلاوت ستایش خدا را ارائه می دهد. و بنابراین این واقعاً چیز بزرگی است. و ما با این اسلاید به پایان می رسانیم. این آخرین اسلاید ما خواهد بود. در متن رهایی مزمور نویس از دشمن است که پادشاه الهی نظر ستایش می کند. به عبارت دیگر، مزمور نویس نظر ستایش می کند و دلیلی برای ستایش فراهم می کند که سپس توسط مزمور نویس اعلام می شود، زیرا آنها اعمال قدرتمند خدا را که از صهیون به نمایندگی از آنها انجام شده است، تکرار می کنند. و من فقط می خواهم آیه 16 از فصل 66 را اینجا بخوانم. این را میگوید مزمور 66 16 16 16 هفته ای همه کسانی که از خداوند میترسید بیایید و گوش دهید. بگذارید به شما بگویم که او برای من چه کرده است. این اساس ستایش است. اساس ستایش شخصی است که نجات، رهایی و رستگاری خدا را تجربه کرده است. اینجا هم همین نوع ماجرا وجود دارد. و بگذارید مثل گذشته ادامه بدهم، رهایی از مصر اساس ستایش بود. مزمور 66، 5 و 6 میگه که ما خدا را به خاطر رهایی از مصر، یعنی خروج، ستایش میکنیم. رهایی از مصر مبنای ستایش میشود. و آفرینش خدا رسمان ستایش را به ارمغان آورد. آسمانها خدا را ستایش میکنند. حالا خود مزمور نویس اساساً در آیه 16، خدا را به خاطر نجاتش شکر میکند. تو مرا نجات دادی و بنابراین خدا بر این اساس ستایشی به درگاهش تقدیم می کند. بگذارید فقط این را بخوانم و با این جمله بحث را به پایان می رسانیم. مزمور 65 آیات 9 تا 14، او خدا جان ما را حفظ کرده و پاهای ما را از لغزش باز داشته است. خدا ما را برای تو آزمود. تو ما را مانند نقره تصفیه کردی. ما را به زندان انداختی و بارهای گران بر پشت ما نهادی. مردم را بر سر ما سوار کردی. ما از آتش و آب گذشتیم، اما ما را به جای فراوانی آوردی. من به معبد تو خواهم آمد و قربانی‌های سوختنی خواهم آورد و نظرهایم را به تو وفا خواهم کرد. نظرهایی که لب‌هایم وعده دادند، دهانم وقتی در سختی بودم سخن گفت. بنابراین، وقتی او در سختی است، نظر می‌کند که خدا را ستایش کند. و این ارتباط به ستایش خدا و این نوع چیزها برمی‌گردد. و سپس باشد که ما غرق در ستایش رهایی پادشاه الهی و همچنین داستانهای نجات و رستگاری خودمان شویم. به عبارت دیگر باشد که ما خدا را چنان عمیق تجربه کنیم که رهایی و نجات زندگی خود را تجربه کنیم که داستان خود را روایت کنیم و داستان ما را به ستایش خدا برای کارهای الهی سوق دهد، همانطور که او برای بنی اسرائیل در خروج از مصر انجام داد، همانطور که در خلقت جهان انجام داد. بنابراین خدا به نمایندگی از ما عمل کرده است و ما او را به خاطر این کار ستایش می کنیم. بنابراین این سه شخصیت و نحوه کنار هم قرار گرفتن آنها برای ستایش خدا را نشان می دهد. دفعه بعد، کاری که می خواهم انجام دهم این است که روی مرثیها تمرکز کنم و نشان دهم که مرثیها اساس ستایش خدا در کتاب دوم این محراب هستند. از همراهی شما متشکریم. و مشتاقانه منتظر ارائه سوم خود در مورد نوحه ها و مداهی ها در جلسه بعدی هستیم. متشکرم. این دکتر تد هیلبرانت است در تعلیمش در مورد ستایش خدا در کتاب دوم مزامیر. این جلسه شماره 2 است. سه شخصیت مزامیر، پادشاه، مزمور نویس و دشمن.